بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی. وقتتون بخیر باشه انشاءالله. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما معرفت دوستان. با عنوان مکر دیگر انگیختن وزیر در اذلال قوم در خدمت شما عزیزان هستیم. سخن از پادشاه جهود و وزیر مکارش بود. جناب مولوی می‌فرماید این وزیر مکار برای تکمیل کردن نقشه خود مکر دیگه ای، نقشه مکارانه دیگه ای طراحی کرد و اون رو پیاده کرد. مکر دیگر آن وزیر از خود ببست و از راه بگذاشت و در خلوت نشست. در مریدان در فکند از شوق سوز، بود در خلوت 40-50 روز. خلق دیوانه شدند از شوق او، از فراق حال و قال و ذوق او. لابه و زاری همی کردند و او، از ریاضت گشته در خلوت دوتو. گفته ایشان نیست ما را بی تو نور، بی عصاکش چون بود احوال کور. از سر اکرام و از بهر خدا، بیش از این ما را مدار از خود جدا. ما چو طفلانیم و ما را دایه تو، بر سر ما گستران آن سایه تو. گفت جانم از محبان دور نیست، لیک بیرون آمدن دستور نیست. آن امیران در شفاعت آمدند، وان مریدان در شناعت آمدند. کین چه بدبختی است ما را ای کریم، ای دل و دین مانده ما بی تو یتیم. تو بهانه می کنی و ما ز درد، می زنیم از سوز دل دمهای سرد. ما به گفتار خوشت خو کرده ایم، ما ز شیر حکمت تو خورده ایم. الله الله این جفا با ما مکن، خیر کن امروز را فردا مکن. می دهد دل مر تو را کین بی دلان، بی تو گردند آخری بی حاصلان. جمله در خشکی چو ماهی می تپند، آب را بکشا زجو بردار بند. ای که چون تو در زمان نیست کس، الله الله خلق را فریاد رس. بله، این وزیر زرتشتی مکار مکر دیگه ای و نقشه مکارانه دیگه ای کشید که جناب مولوی اون رو اینگونه مطرح میکنه. مکر دیگر آن وزیر از خود ببست و از را بگذاشت و در خلوت نشست. این نکته بسیار مهمی که اینجا جناب مولوی داره اشاره میکنه نفی شخصیت پرستی هست. وقتی که مسئله مرید و مراد مطرح میشه، وقتی ما در کلاسی، در جمعی، در گروهی ورود پیدا میکنیم، مخصوصا اگر مباحث معرفتی، عرفانی، سیر و سلوک اونجا مطرح میشه، باید مراقب یک نکته بسیار مهم باشیم. مرید پروری. برخی از افراد که توانمند هستند مرید پروری میکنند، یعنی اراده فرد رو به دست میگیرند. در بسیاری از جمعها افراد رو وابسته به خودشون میکنند. اعضا، افراد، شاگردان باید مراقب این موضوع باشند، وابسته نشند به شخص. هدف متعالی است. در عرفان، در سیر و سلوک هدف توحید هست، توحید شهودی. اگر ما رفتیم با این هدف و جذب فرد شدیم، جذب یک شخصیتی شدیم، این آسیبه. و جناب مولوی اینجا این خطر رو داره در قالب این داستان مطرح میکنه. این قوم چنان مجذوب مراد خودشون، پیر خودشون و راهنمای خودشون شده بودن که نمیتونستن دیگه حق رو از باطل تشخیص بدن. هر چیزی که این راهنما به اونها میگفت، اینها چشم بسته قبول میکردند. و این راهنما، این پیر، این مرشد از همین نقطه ضعف اینها استفاده کرد، اونها رو کاملا وابسته به خود کرد و الان داره اونها رو بیچاره میکنه. هر بلایی بخواد داره به سرشون میاره. این نقشه جدید دقیقاً با استفاده از وابستگی افراد هست. اگر ما یاد بگیریم شخصیت پرست نشیم، هدف رو ببینیم و حتی اگر جایی دیدیم حرفی که گفته میشه، اون استاد، اون راهنما، چیزی که داره میگه و اون هدف متعالی ناسازگار هست، اون رو نپذیریم. نه اینکه چشم و گوش بسته کاملا خودمون رو در اختیار قرار بدیم. این گونه موفق خواهیم بود. در غیر این صورت قطعا دچار آسیب خواهیم شد. مکر دیگر آن وزیر از خود ببست و از را بگذاشت و در خلوت نشست. چون اینها بهش عادت کرده بودن به وعظ او، به موعظه او، به پند و اندرز او، حالا یک مدتی مواد بهشون نرساند. این مردم بیچاره رو معتاد کرده بود، معتاد به خودش، معتاد به حرفاش، حالا عمدن با نقشه مدتی از اونها دوری کرد، پند و اندرز و نصیحت و موعظه رو کنار گذاشت و رفت تو خلوت، در رو به روی همه بست و گفت من مأمور هستم که مدتی سکوت کنم. این مردم هم تشنه، بیچاره، کسی دیگه هم نداشتن، فقط همین یک نفر رو میشناختن و پیدا کرده بودن، به این هم که تعلق پیدا کرده بودن. خیلی مراقب باشیم عزیزان، نوجوانان عزیز مخصوصا در سنی هستید که تعلقات و وابستگی ها وجود داره. وقتی شما یک چیز زیبایی در شخصیت کسی میبینید، اون توانمندی گاهی برای شما تبدیل میشه به چیزی که شما رو وابسته به اون شخصیت میکنه. شاید دیده باشید بعضیا مثلا یه مرتبه وابسته میشن به یک خواننده، به یک هنرپیشه، به یک بازیگر، به یک بازیکن، به شخصیتی. این وابستگی خیلی بده. از آهنگ یک خواننده خوشش میاد، خب اشکال نداره، خوشت میاد گوش کن، اما این به این معنی نیست که تو کاملا وابسته او بشی و از این به بعد اون خواننده برای تو تصمیم بگیره. و جالب اینجاست، با اینکه اون رو نمیبینیم، دور هستیم، با اینکه اون رو نمیبینه و از او دور هست، از نظر ذهنی وابسته شده و این یک خطر جدی است. الان اینجا جناب مولوی همین موضوع رو داره مطرح میکنه، از این تعلقات ذهنی رها بشیم، وابستگی ذهنی پیدا نکنیم. مکر دیگر آن وزیر از خود ببست، مکر دیگر آن وزیر از خود ببست و از را بگذاشت و در خلوت نشست. گاهی دشمن برای اینکه به ما یک ضربه نهایی بزنه، در ابتدا از در دوستی وارد میشه و اتفاقا چیزهای خوب به ما میده. الان اینجا نه موسیقی منفی بوده، نه حرفای منفی بوده، این وزیر وعظ میکرد، موعظه میکرد، حرفای خوب میزد، حرفای شیرین میزد، حرفای مطابق با دیدگاهاشون میزد و حتی تأثیر داشت. از همین طریق، از طریق حرفهای زیبا مردم رو جذب خودش کرد، مردم رو وابسته به خودش کرد. جناب مولوی تأکیدش این هست که فریب حتی حرفهای زیبا رو نزنید. حتی اگر کسی درباره خدا داره حرف میزنه، درباره سیر و سلوک داره حرف میزنه، زود نپذیریم، زود وابسته نشیم. باز دقت کنیم، تعلق ما فقط باید به خود خدا باشد و بس، چون ما فقط متعلق به او هستیم. امروز جمله های زیبا بسیار خطرناک هستند، مثل مار خوش خط و خالی که ظاهری زیبا داره و دلنشین، اما باطنی خطرناک. ترجمه های متفاوت از کتاب هایی که مربوط به تفکرات دینی ما نیستند، مرتبط با اعتقادات ما نیستند. وقتی نگاه میکنیم این جوان بیچاره ساده لو میگه نگاه کن چه حرف خوبی زده، چون حرف خوبی زده اینو میپذیره. خب وزیر هم حرف خوبی زد، وزیر هم با همین روش دشمنی خودش رو اجرا کرد و نقشه خودش رو اجرا کرد. هر کتابی نخونیم، هر صوتی گوش نگیریم، هر کلاسی نریم، حتی اگه داره حرف خدا رو میزنه، حتی اگه از اول تا آخرش هی میگه خدا خدا خدا، هی میگه انسان انسانیت، اون شخصیت رو بشناسید، ببینید پشت اون تفکرات چی پنهان شده. امروز این خطر خیلی بیشتر شده. گاهی برای اینکه این تفکرات رو در جامعه ترویج بدن و این وابستگی رو ایجاد کنن و بعد به نوعی ما رو از مبانی اصلی خودمون دور کنن، میبینیم قیمت این کتاب‌ها بسیار ارزانه، با تخفیف‌های بسیار بالا. حتی گاهی ممکنه در این تفکر ما رو تشویق کنن که کتابخانه بزنید، ولی بعد نگاه میکنیم این کتابهایی که دارن ارائه میدن چیه. شما کتابخانه بزنید تو محلتون، تو شهرتون، کتابش با ما. یه عالمه کارتون کتاب هم برای ما میفرستن، اما این کتابها چیه؟ بیشتر دقت داشته باشیم، عاقل باشیم، بفهمیم، دست از این ساده لوحی برداریم. قبلا هم عرض کردم در جریان این پادشاه جهود و این مکر وزیر و این مردم مؤمن مسیحی، دو طرف قضیه وجود داره. یکی اون دشمن که در اوج دشمنی هست و بسیار نقشه های زیرکانه میکشه، و دوم مردمی که ساده لوحند، مردمی که با عقلانیت جلو نمیان، مردمی که جوگیرن، مردمی که سطحی نگرن. دشمن هر قدر قوی باشه، هر قدر، روی کسانی میتونه اثر بذاره که سطحی نگرن، روی کسانی که ساده لوحن. خیلی ها فکر نمی کنن ساده لوح هستن، خیلی ها خودشون رو قوی و عمیق و دقیق و منطقی و عقلانی میدونن. اما خب نگاه کنیم انصافا، ببینیم ما جذب چه کتابهایی شدیم، جذب چه رمان‌هایی شدیم، جذب چه سایت‌هایی شدیم، جذب چه گروه‌هایی شدیم، اصلا چه جوری جذب شدیم، و بعد ببینیم چه به سر افکار ما آوردن. یه آرامش کاذب اولیه و یک ناآرامی و اضطراب و استرس و افسردگی نهایی. اولش جذابه، کیف می‌کنی، اما این سم کم کم داره در ذهن تو، در روح و روان تو اثر می‌کنه. بعد از یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال، ما اینکه پر هستی از مطالب گوناگون، پر هستی از آگاهی‌های زیبا و دلنشین، اما یک تبل تو خالی، صدای قوی اما محتوا صفر. نمیتونی خودتو مدیریت کنی، نمیتونی روح و روان خودتو مدیریت کنی، نمیتونی ذهن خودتو. این نتیجه همون آشغال‌هایی است که مسموم، کتاب‌های مسمومی که به خورد ما دادن، مطالب مسمومی که خورد ما دادن. خب ظاهرش زیباست، زهر رو که نمیان در یک ظرفی که مشخص باشه به ما بدن، روش هم نوشته باشن این زهر است، این سم است، بخورید. به تعبیر خود مولوی شربت درست میکنن، شربت گوارا، و مقداری سم در اون میریزند. خیلی مراقب باشیم. امروز بله هستن افراد زیادی که متاسفانه وابسته سریال ها میشن، وابسته فیلم ها میشن، وابسته شخصیت های این گونه ای، خواننده ها، و مراقب باشیم. مکر دیگر آن وزیر از خود ببست، وعظ را بگذاشت و در خلوت نشست. در مریدان در فکند از شوق سوز، بود در خلوت 40-50 روز. 40-50 روز رفت و خلوت، حالا خورد و خوراک دیگه، تغذیه معنوی به این مردم بیچاره نمیرسه، معتاد شدن، کسی نیست باشون حرف بزنه، معتاد به حرفاش، معتاد به کتاب، معتاد به مطلب. الان کتاب نیست، حرف نیست، پیر و راهنما نیست. ببینید مردم رو وابسته بار آورده، نه مستقل. یه استاد خوب، یه پیر و راهنمای خوب اونی هست که دست شاگرد خودش رو میگیره، میذاره تو در دست بزرگترها. هیچ کدام از پیامبران مردم رو به خودشون دعوت نکردن، همه اینها یک شعار مشترکشون و جزء اصول مشترک پیامبران این هست که مردم رو به خدا دعوت میکردن، نه به خودشون. اما اینجا ببینید دعوت به خود. حالا این مریدان چون دور شدن، در اونها شوق ایجاد شد و از شوق سوز ایجاد شد. سوز شوق، دقت داشته باشید، تفاوتی است بین شوق و عشق. اون تلاش و کوشش یا حرکت، هیجان، اون حالاتی که در حالت فراق و هجران در فرد ایجاد میشه رو بهش میگن شوق، که تلاش و کوشش میکنه برای وصال، برای رسیدن، برای به دست آوردن. در شوق هجر است نه وصل. شوق قرین با هجر هست نه با وصل. وقتی که شما چیزی رو میخوای، کسی رو میخوای، اما هنوز به دستش نیاوردی، حالاتی در تو اتفاق میفته، این رو بهش میگن شوق. آنچه که بعد از به دست آوردن در تو ایجاد میشه، این رو بهش میگن عشق. شوق مربوط به هجر است، عشق مربوط به وصل. بنابراین مثلا خیلی ها که یه کسی رو میخوان، تو ذهنشون یا دلش، گرفتار کسی یا گرفتار چیزی شده و الان افکارش به هم ریخته، حالش به هم ریخته. بعد میگه چت شده؟ میگه عاشق شدم. نه این غلطه، عاشق نشدی، تو شایق شدی یا مشتاق شدی. فرد در این حالت یا شایق هست یا مشتاق. عشق بعد از وصال، مثلا بعد از ازدواج. پس اون تلاش و کوشش هایی که قبل انجام میدیم هیچ کدام عشق نیست. ما به غلط اسمشو گذاشتیم عشق، چون نمیدونیم بهش میگیم عشق. بعدم که شکست میخوریم میگیم شکست عشقی خوردیم، در صورتی که باید بگیم شکست شوقی خوردیم، نه شکست عشقی. حالا در هر صورت این تفاوت ها رو باید توجه داشته باشیم. در مریدان در فکند از شوق سوز، بود در خلوت 40-50 روز. خلق دیوانه شدند از شوق او. ببینید این هجران حالاتی در اونها ایجاد کرد که دیوانه شدن، واقعا به هم ریختن، نمیتونستن خودشونو کنترل کنن، نمیتونستن ذهنشونو کنترل کنن، دلشون تنگ میشد. خلق دیوانه شدند از شوق او، از فراق حال و قال و ذوق او. الان دور شدند از حال او، از قال او، از ذوق او. قال یعنی گفته، الان خبری ندارن. بود بهشون حال میداد، اون بود اون باشون حرف میزد، اون اونها رو بهشون ذوق میداد، شوق میداد، انگیزه میداد. اما الان خبری از اینها دیگه نیست. افسرده شدند به شدت، لابه و زاری همی کردند، لابه و زاری همی کردند و او از ریاضت گشته در خلوت دوتو. اینها گریه میکردند از دوری. حالا اون وزیر هم که حالا به حساب اینها پیرشون هست، استاد و راهنماشون است و چه شخصیت بالایی است، در اون خلوت خودش داره ریاضت میکشه و از ریاضت کمرش شده دوتا. دوتو یعنی دوتا، کمرش خم شده. یادتون باشه که این وزیر اونقدر بدجنس بود که حاضر بود برای فریب مردم از خودش هم مایه بذاره، گوشش رو، دماغش رو، دست و پاش رو قطع کرد، آسیب زد به خودش. الان هم چه ریاضت هایی داره میکشه برای فریب مردم. یعنی گول ظاهر رو باز نخوریم. خیلی ظریفه، خیلی دقیقه. مگه شوخیه وارد سیر و سلوک شدن؟ مگه شوخیه استاد و راهنمای خوب پیدا کردن؟ دل به هر کسی ندیم، دل به هر کسی نبندیم، عقلمون و اختیارمون رو دست هر کسی ندیم. لابه و زاری همی کردند و او از ریاضت گشته در خلوت دوتو. گفته ایشان نیست ما را بی تو نور، بی عصاکش چون بود احوال کور. این مریدان هی خلاصه پشت در اون خلوتگاه وزیر یا اون پیر و مرشدشون ناله می کردن، گریه می کردن، می گفتن ما بدون تو نوری نداریم، وجود ما هیچ نوری نداره، ظلمت، تاریکی وجود ما رو گرفته، داریم بیچاره می شیم، بی عصاکش چون بود احوال کور. ما الان کور شدیم، نابینا هستیم، راهنمایی نداریم. تو عصاکش ما بودی، تو راهنمای ما بودی، الان ما یه نابینایان بدون عصاکش، بدون راهنما کجا بریم، چه کار میتونیم بکنیم؟ واقعا هم این گونه شده بود، چون وابسته بودند، چون معتاد شده بودند. از سر اکرام و از بحر خدا، بیش از این ما را مدار از خود جدا. التماس میکردند که تو رو خدا دیگه بیش از این از ما دور نشو، این دوری رو به یک سرانجامی برسون و زودتر خودتو به ما نشون بده. ما چو طفلانیم و ما را دایه تو. ببین چقدر وابسته شدن. ما چو طفلانیم و ما مثل بچه های کوچولویی از شیرخوار هستیم و تو دایه ما هستی، تو مثل مادر ما هستی. بر سر ما گستران آن سایه تو، سایه مهر و محبتت رو بر سر ما دوباره پهن کن. گفت، حالا این وزیر هم حرفای اینها رو داره میشنوه از توی خلوتگاه خودش، جوابشون داد. گفت جانم از محبان دور نیست. باز فریبشون داره میده. درسته من از شما دورم، ولی دلم پیش شماست، جانم با شماست. گفت جانم از محبان دور نیست، لیک بیرون آمدن دستور نیست. منم از کسی دیگه ای دارم دستور میگیرم و اجازه ندارم بیرون بیام. تحمل کنید. آن امیران در شفاعت آمدند، وان مریدان در شناعت آمدند. امیران و بزرگان رؤسای هر قوم اومدن شفاعت کنن و این با این وزیر صحبت کنن که بالاخره رحم کن به این مردم بیچاره، اگر میشه از خلوت بیا بیرون به دادشون برس. خود این مریدان هم، مردم بیچاره هم، شروع کردن به شناعت. شناعت این سرزنش کردن خود، شروع کردم به سرزنش که ما چقدر بد کردیم، تقصیر خودمون بود، ما غلط کردیم. شروع کردن خلاصه خودشونو کوچیک کردن. کین چه بدبختی است ما را ای کریم، حرفاشون این بود مریدان، کین چه بدبختی است ما را ای کریم، از دل و دین مانده ما بی تو یتیم، با تمام وجود ما یتیم شدیم بدون تو و دور از تو. تو بهانه میکنی و ماز درد، میزنی مسوز دل دمهای سرد. تو هم که هرچی بهت میگیم گوش نمیدی، هی بهونه میاری، هی میگی دستور ندارم، اجازه ندارم. وضعیت ما رو هم ببین، حال روز ما رو هم ببین که گرفتار دمهای سرد شدیم، آه سرد داریم میکشیم. داریم آه سرد یعنی اشاره به ناامیدی است. ما هم دیگه ناامید شدیم. ما به گفتار خوشت خو کرده ایم، خودشون داره اقرار میکنن، ما به گفتار خوشت خو کرده ایم، ما ز شیر حکمت تو خورده ایم، که بهتر اینجا بگیم خرده ایم، که با کرده ایم درست جور در بیاد. ما به گفتار خوشت خو کرده ایم، ما ز شیر حکمت تو خورده ایم. ما از شیر حکمت تو خوردیم، حکمت رو به شیر تعبیر کرده و تشبیه کرده. تو به ما حکمت آموختی. الله الله این جفا با ما مکن، الله الله این تو رو خدا، تو رو خدا با ما اینجوری رفتار نکن، اینجوری با همون جفا نکن، بد نکن، خیر کن، لطفی کن. امروز را فردا مکن، یعنی کار امروز به فردا نینداز، نگو حالا فردا ببینم چی میشه، همین الان این جدایی رو تموم کن. میدهد دل مر تو را کین بی دلان، بی تو گردن آخر از بی حاصلان. این جمله میدهد دل مر تو را یعنی دلت میاد، دلت میاد که ما انسانهای بی دل بدون تو بدبخت بشیم، بی حاصل بشیم، هیچی نصیبمون نشه. جمله در خشکی چو ماهی میتپند، آب را بکشا ز جود بردار بند. ما بیدلان، ما مریدان تو مثل ماهی شدیم که از آب اون رو انداختن بیرون، خشکی بیرون، و در خشکی داره جان میده. ما الان داریم جان میدیم دور از تو، تو آب و دریای ما هستی. جمله در خشکی چو ماهی میتپند، آب را بکشا ز جو بردار بند. این در بسته رو باز کن تا آب رحمت تو، آب سخنهای تو، حرفهای تو بر ما جاری بشه. ای که چون تو در زمان نیست کس، الله الله خلق را فریاد رس. هیچ کسی مثل تو نیست در این زمانه، اینقدر حالا جذبش شدن و باورش دارن، هیچ کس مثل تو نیست، تو رو خدا به فریاد ما برس. این حال و روز اینها. ببینید عاقبت وابستگی، تعلق، مرید پروری، شخصیت پرستی، این شد نتیجه. حالا جناب مولوی در قسمت بعد که دفع گفتن وزیر مریدان را هست، بیان میکنه که وزیر به اینها پاسخ منفی داد و اونها را از خودش دفع کرد. این همه این بیچاره ها التماس کردن، زجک زدن، خودشون رو کوچیک کردن، امیران رو آوردن واسطه کردن که شفاعت کنید، اما چه اتفاقی افتاد؟ دست رد به سینشون زد، جواب منفی بهشون داد. در قالب این داستان و از زبان این وزیر که الان داره جواب این مریدان رو میده، چون مرید الان جواب اینها رو که داره میده که نمیگه شما آدمای بدی هستید، منم فریبتون دادم، باز اینجا داره فریبشون میده، از حرفهای زیبا استفاده میکنه که اینها رو آروم کنه فعلا برن. از حرفهای زیبا، حرفهای زیبایی که حقه، اصل حرفها حقه، اما خب ما باید ببینیم این حرف حق رو کی داره میزنه. خوب دقت کنید، حضرت موسی در خلوت خودش داشت به خدا حرف میزد و یارب یارب میگفت. شیطان رسید دید حضرت موسی مشغول راز و نیاز و نجوا، از چه حال خوشی هم داره، ای یارب، یا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ذکر داره میگه. رسید بهش سلام احوال پرسی کرد و گفت چی کار میکنه یا موسی؟ خب حضرت موسی هم میشناخت شیطان رو، پیامبره، میداند، میشناسد. چه کار میکنه؟ گفت میبینی که دارم ذکر میگم، دارم با خدا حرف میزنم، لا اله الا الله دارم میگم. گفت خب مزاحمت نباشم، ذکر تو بگو. همین، مزاحمت نباشم، ذکر تو بگو. حضرت موسی پشت رفت. شیطان گفت چی شد؟ من دارم میگم ذکر تو بگو، من باید حرف نزدم که تو ذکر تو ادامه بدی. گفت میدونم، اما چون تو گفتی بگو نمیگویم. گفت بابا من که حرف بدی نزدم، من گفتم همون لا اله الا الله رو بگو، من که نگفتم کف بگو. بله میدونم، لا اله الا الله هم اگر تو بگی بگو، من نباید بگم. ببینید اگر شیطان، شیاطین، دشمن به تو گفت بگو الله اکبر، بگو لا اله الا الله، بفهم کی داره بهت میگه. این وزیر حرفای قشنگ حالا داره میزنه، چه موعظه هایی، چه پندهایی، چه نکات عرفانی دقیقی که مردم رو فریب بده. جناب مولوی یکی از شیوه های بیانش اینه دیگه، در استفاده از تمثیل استفاده میکنه، از قصه و داستان در استفاده از تمثیل میاد حرف خودش رو میزنه و حتی گاهی از زبان شخصیت های منفی حرف خودش رو میزنه و ما رو نصیحت میکنه. اینجا دو حالت پیدا میکنه. وقتی ما اون شخص منفی رو میبینیم باید مراقب باشیم که این نقشه هست. اگر شخص منفی حرفی میزنه، حرفای زیبا رو، ما نباید بپذیریم. از اون زاویه که مولوی داره میگه ما میپذیریم. حرف یکیست و این هنر مولویست. چقدر جالب داره این رو به ما تفهیم میکنه که بابا جون حرفا یکیه، درسته؟ چون گاهی وقتا ما توجیهی که میکنیم اینه، میگیم اینم همینو داره میگه دیگه، نگاه کن اینم داره آیه قرآنو میگه، اینم همینو داره میگه که مثلا نهج البلاغه گفته، اینم همینو گفته که داره میگه که حضرت علی گفته. خب اگر همونو میگه تو برو از خود قرآن بگیر، تو برو از خود نهج البلاغه بگیر. حرف یکیست، حرف حق، کلمت حق یراد به الباطل، کلمه حقی که از اون اراده باطل میکنه. کلمت حق یراد بها باطل، گاهی کلمه حقه. اون وقتی که حضرت علی علیه السلام با لشکر معاویه مواجه شد، اینا نقشه کشیدن، قرآن ها رو سر نیزه کردن و شعار میدادن لا حکم الا لله، لا حکم الا لله. حضرت علی فرمود کلمت حق یراد بها باطل، حرف درستی میزنن، لا حکم الا لله، ولی اینها یه منظور دیگه ای دارن، اینا از گفتن این حرف هدف دیگه ای دارن، فریب نخورید. الان مولوی خیلی لطیف و زیرکانه حرف حق رو داره میزنه که ما اگر این رو از زبان مولوی بشنویم، یعنی الان تصور کنیم که جناب مولوی داره میگه، خب این حرف حقه و باطل هم نیست، باید بفهمیمش، بهش عمل کنیم. اما همین حرفا رو از اون زاویه که این وزیر داره میگه باید مراقب باشیم و گوش نکنیم، چون باطله، چون یراد و بها باطل. خوب دقت کنید، پس من حرف حق رو الان دارم میخونم از زبان مولوی، و فراموش نکنیم که مولوی گاهی حرف حق رو از زبان افراد باطل میزنه تا خودش به نتیجه برسه، ولی ما از این زاویه که مولوی داره میگه میپذیریم، نه از اون زاویه که اون شخص منفی گفته. گاهی از زبان خلفا حرف میزنه، گاهی از زبان عمر حرف میزنه، گاهی از زبان ابوبکر حرف میزنه. مالا مستاقش رو اینجا داریم میبینیم، حالا جلوتر که بریم اونها رو هم متوجه میشید. اینجا الان از زبان وزیر زرتشتیه که زرتشتی که دشمن هست و نفوذیه، با نقشه آمده جلو داره حرف میزنه، از زبان او. حالا ما بیام بگیم که جناب مولوی تعریف وزیر داره میکنه، از کرامات وزیر داره میگه، حرفای وزیر رو داره نه بابا، دقت داشته باشیم اینا رو. این روش و شیوه بیان مولوی رو مخصوصا در مثنوی توجه داشته باشیم، به اون زبان مثنوی توجه داشته باشیم، دچار اشتباه نشیم. من بخونم سری. گفت هان ای سخرگان گفتگو، و از گفتار زبان و گوش جو، پنبه اندر گوش حس دون کنید، بند حس از چشم خود بیرون کنید. پنبه آن گوش سر گوش سر است، تا نگردد این کر آن باطن کر است. بی حس و بی گوش و بی فکرت شوید، تا خطاب ارجعی را بشنوید. تا به گفت و گوی بیداری دری، توز گفت خواب بویی کی بری. سیر بیرونیست قول و فعل ما، سیر باطن هست بالای سما. حس خشکی دید که از خشکی بزاد، عیسی جان پای بر دریا نهاد. سیر جسم خشک بر خشکی فتاد، سیر جان پا در دل دریا نهاد. چون که عمرن در ره خشکی گذشت، گاه کوه و گاه صحرا گاه دشت. آب حیوان از کجا خواهی تو یافت، موج دریا را کجا خواهی شکافت. موج خاکی وهم و فهم و فکر ماست، موج آبی محو و سکر است و فناست. تا در این سکری از آن سکری تو دور، تا از این مستی از آن جامی نفور. گفتگوی ظاهر آمد چون غبار، مدتی خاموش خو کن هوش دار. بله، برگردیم متن رو بخونیم. گفت هانه سخرگانه گفتگو. اینجا سخرگان یعنی مسخرگان، یعنی کسایی که کامل مسخ شدید و تحت فرمانبری قرار گرفتید. فرمان برداران گفتگو، سخرگان گفتگو یعنی کسایی که خیلی تحت تاثیر حرف قرار میگیرید. هرچی گفتن خیلی زود رو شما، حرف قشنگی اگر بود زود رو شما اثر میذاره. سخرگان گفتگو کسانی هستن که زود تحت تاثیر حرفای قشنگ قرار میگیرن. دیگه به محضی که یه چیز قشنگی دید عقل مبارک از کار میفته. حالا اینا کیا هستن؟ چرا این گونه هستن؟ اینو واکاوی میکنه، خیلی جالب. گفت هانه سخرگانه گفتگو. البته داره اینجا تحقیرشون هم میکنه به نوعی. اونا التماس کردن، گریه کردن، اینا رو وابسته به خودشون کرده. حالا به جای که بگه عزیزان من فداتون بشم، میگه هانه سخرگانه گفتگو. شما اسیر گفتگو هستید، مسخره گفتگو هستید، یعنی حرفها شما رو این برابر میچرخونه، یعنی از خودتون اراده ای ندارید. ها گفت هانه سخرگانه گفتگو، وعظ و گفتار زبان و گوش جو. پنبه اندر گوش حس دون کنید، حس دون، بند حس از چشم خود بیرون کنید. جناب مولوی اینجا یک نکته مهمی رو اشاره میکنه و به ما تعلیم میده که ما دو تا حس داریم، یکی حس ظاهر و یکی حس باطن. حواس ظاهری که همون حواس پنجگانه هست که میشناسیمشون و در بدن ما در واقع قرار داره، مثل یعنی ابزارش در بدن ما قرار داره، مثل مثلا گوش و چشم و اینها، اینها رو بهش میگه حس دون. حواس پنجگانه ظاهری رو مولوی بهش میگه حس دون. دون یعنی پست، پایین، پایین از نظر مقام رتبه پایینه. حالا ما چقدر بهش توجه داریم؟ یک حس درونی داریم که اون جایگاهش بالاست. یعنی همین گونه که ما چشم سر داریم، چشم سر هم داریم. سر یعنی باطن. همان گونه که گوش سر داریم و صداهای حسی ظاهری رو با فرکانس‌های مخصوص میشنویم، صداهای معنوی رو باید با گوش دلمون بشنویم، با گوش باطنمون بشنویم. گفت هانه سخرگان گفتگو، و از و گفتار زبان و گوش جو. پنبه اندر گوش حس دون کنید. این حس دونتون یعنی حس ظاهریتون که ابزارش گوش هست، پنبه در این گوش ظاهری کنید. اشاره به این که سعی کنید هر چیزی رو نشنوید، سعی کنید کمتر بشنوید، اینقدر هی پی حرفا نرید. دقت کنم ببینم چی گفت، حواسم جمع باشه ببینم چی گفت. ول کنیم، کمتر بشنویم. پنبه اندر گوش حس دون کنید، بند حس از چشم خود بیرون کنید. چشمتونم به همین ترتیب، بند حس از چشم خود بیرون کنید. پنبه آن گوش سر، گوش سر است. الان گوش سر یعنی گوش درون ما کر شده، پنبه تو گوششه. و این خاطره که نمیشنویم صدای ملائکه رو، تسبیح موجودات رو، صداهای ملکوتی رو نمیشنویم. چرا؟ چون گوش دلمون کر شده. این پنبه از کجا اومده؟ میگه پنبه گوش سر همین گوش سر هست. از بس که میشنویم، چون که این گوش باز هست بر روی هر نوع صدایی، اصلا فیلتر نداری، ترمز نداری، هر چی شد میشنوی، این باعث شده گوش سرت، باعث شده که گوش درونت کر بشه و نتونی صداهای ملکوتی رو بشنوی. پنبه آن گوش سر، گوش سر است. تا نگردد این کر، تا این گوش سر کر نشه، آن باطن کر است. گوش باطنت کره. اگر میخوای گوش باطن از کر بودن نجات پیدا بکنه، بیا گوش ظاهرتو کر کن. معنیش، منظورش اینه که نشنو، سعی کن کم بشنوی، مثل کسی که کره و نمیشنوه. پس چی به حواس باطنی ما آسیب زده؟ حواس ظاهری. یک رابطه متقابلی هست بین حواس ظاهری و حواس باطنی. هر قد حواس ظاهری رو فعالتر کنیم، به همون نسبت حواس باطنی از کار میفته، و هر قد حواس ظاهری رو کنترل کنیم، به همون نسبت حواس باطنی فعال میشن. پس باید چیکار کنیم؟ پس بی حس و بی گوش و بی فکرت شوید. تا خطاب ارجعی را بشنوید. دور این حواس پنجگانه رو یه مدت خط بکش، اینا رو کنترل کن، مهارشون کن. فکر نکن همه چیز همین حواس پنجگانه هست. پس ورودی های در واقع ذهن و درون تو کنترل کن، ورودی ها رو. بی حس و بی گوش و بی فکرت شوید. با این ورودی ها اندیشه ما درگیر میشه، ذهن ما درگیر میشه. همین ها رو کنترل کنیم، مدیریت کنیم. بعد میبینی که خطاب ارجعی رو میشنوی. بعد میشنوی که پروردگارت داره بهت میگه ارجعی الی ربک، بیا 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 به طرف خود من، جای دیگه نرو. دعوت او رو میشنوی، اون صدا رو میشنوی. خب ما فعلا نمیشنویم دیگه، گوش کره، گوش باطن کره. تا به گفتگوی بیداری دری، تو ز گفت خواب بویی کی بری. یه گفتگوی بیداری داریم، همین حرف زدنایی که داریم، زبونمون هم کنترل نمی کنیم، همش میخواد حرف بزنیم، یه حرف بزنیم، حرف بزنیم. اهل سکوت نیستیم، مراقبه سکوت نداریم. یک گفتگوی ظاهری و بیداری داریم، یک گفتگوی باطنی که گفتگوی ملکوتی است که اون در خواب، در رؤیا نصیب ما میشه. اساساً خواب یکی از نعمتهای خداوند هست برای اینکه ما رو با عالم ملکوت مرتبط کنه و ما اونجا حرفهای ملکوتی بزنیم، حرفهای ملکوتی بشنویم، با انسانهای ملکوتی ارتباط بگیریم، خواب بزرگان رو ببینیم. بسیاری از درسهای معرفتی در خواب نصیب انسان میشه. گاهی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بین الطلوعین یا سحر که با این برخی از مؤمنان خاص جلسه ای داشت توی مسجد که اینا سحر می اومدن، حلقه ای داشتن دور هم، گاهی به اینها می فرمود که خب بگید ببینم از دیشب بگید در خواب چی نصیبتون شد، و بسیاری از اینا تعریف میکردن، پیامبر هم توضیح میداد، گاهی تایید میکرد، نقد میکرد، اینجاش درسته، این غلطه. بسیاری از حکمتها، بسیاری از معارف در خواب نصیب انسان میشه، در خواب. اما حالا خوابهای ما چیه؟ ما وقتی میخوابیم چی خوابی میبینیم؟ چرا ما از اون خوابها نمیبینیم خوابهای حکیمانه؟ چرا خوابهای ما عجق وجقه؟ چرا خوابهای ما پرت و پلاست؟ چرا به جای اینکه در خواب به عالم ملکوت وصل بشیم به عالم هپروت وصلیم؟ مولوی آسیب شناسی کرده، علتش اینه. تا به گفتگوی بیداری دری، این درگیر گفتگوی بیداری هستی، در گفتگوی بیداری گرفتار شدی، تا وقتی که زیاد حرف میزنی، تا وقتی این زبون تو کنترل نکردی، تو ز گفت خواب بویی کی بری؟ کجا اون گفتگویی که در خواب قرار نصیبت بشه نصیبت میشه؟ حتی بویی هم از اون نمیبری. پس علتش شد چی؟ اگر چشم دل بسته است و فعال نیست، علتش اینه که چشم سر بازه. اگر زبان دل بسته هست، علتش اینه که زبان سر بازه. اگر گوش دل باز نیست، علتش اینه که زبان گوش سر باز هست. اونو باید کنترل کنیم. تا به گفتگوی بیداری دری، ز گفت خواب بویی کی بری. سیر بیرونی است قول و فعل ما. این حرفایی که میزنیم و تلاش ها و کوشش هایی که میکنیم، این بر برو، این بر برو، با این بگو، با او بگو، میگه اینا همش سیر بیرونیه، از اینجا به اونجا رفتنه، هیچ نفعی هم نداره. سیر باطن هست بالای سما. سیر باطن باید بالای آسمان سیر کنی. اشاره به عالم ملکوت، در عالم ملائکه و عرفا و اهل دل و با ارواح مؤمنین و مؤمنات، اونجا باید سیر بکنی. تو وقت خودتو داری صرف چی میکنی؟ دیگه اصلا وقتی نذاشتی برای اون سیر ملکوتی. کلن باید حواس پنجگانه رو به صورت جدی مراقبه کنیم. مراقبه ی حواس پنجگانه بسیار ضروری است اگر کسی میخواد حواس باطنیش فعال بشه. حس خشکی دید که از خشکی بزاد، عیسی جان پای بر دریا نهاد. حس، حواس پنجگانه ظاهری منظوره، خشک میشه. چرا؟ چون خودش هم از خشکی به وجود آمده. میخواد بگه حواس پنجگانه هر قدرم که قوی باشه، آخرش از کار میفته، بعدم خشکی میبینه. یعنی منظور طبیعته، هر چی که شما با حواس پنجگانه ظاهری بخوای ببینی، همش همین تو عالم همون، در واقع به نوعی همون سیر بیرونی است. این که میگه خشکی دید، یعنی همون سیر بیرونی رو دید، دنیا رو میبینه، حد اکثر به تو دنیا رو نشون میده. اما عیسی جان درون تو عیسی است، نور ملکوتی است که پای بر دریا نهاد. پا پای بر دریا نهاد، سیر جسم خشک بر خشکی فتاد. این جسم خشک سیرش هم بر خشکیه. سیر جان پا در دل و دریا نهاد. این خشکی رو در واقع دنیاگرایی میخواد معرفی بکنه و اون دریا رو وجود ملکوتی. چون که عمرن در ره خشکی گذشت، گاه کوه و گاه صحرا گاه دشت. الان داره تبیینش میکنه. عمر ما در ره خشکی گذشت، چون که عمر اندر ره خشکی گذشت. چجوری عمر ما اندر ره خشکی گذشت؟ همش درگیر این بود عمرت. گاه کوه و گاه صحرا، گاهی بریم کوه گاهی بریم صحرا گاهی بریم دشت. چون که عمر اندر ره خشکی گذشت، گاه کوه و گاه صحرا گاه دشت، آب حیوان از کجا خواهی تو یافت؟ تو عمرتو همش در ظاهر طی کردی، یعنی اگرم رفتی کوه، اگر رفتی صحرا، اگر رفتی دشت، ظاهر رو دیدی، باطن رو ندیدی. بله، اگر در اونجا بتونی ربوبیت خداوند رو ببینی، نگاهت نگاه توحیدی باشه، بله. اما نه، معمولا میریم بگیم بخندیم خوش بگذرونیم، جوجه کبابی بخوریم. بالاخره یه دوستی داشتیم میگفت من کوه میرم به خاطر اینکه وقتی برمیگردیم بیشتر بتونم کله پاچه بخورم. میرفت کوه بعد کله پاچه هم میگرفت. گفتیم خب شما کوه رفتنت میاد که چربی‌ها رو بسوزونی، کله پاچه خوردنت دیگه چیه؟ خدایی اونو خرابش می‌کنی. میگه اصلا من کوه به این خاطر میرم که وقتی میام پایین بتونم چند تا لقمه بیشتر کله پاچه بخورم. هدف ها رو ببینیم. یه کسی با هدف سیر ملکوتی میره به صحرا رو، که از صحرا چی بیاموزی؟ سخن گفتن، غزل گفتن بیاموزی، حافظ میگه. اما یه کسی هم میاد فقط حرکت ظاهری داره دیگه، فقط به دنبالی هست که خب خوش باشیم، امشبم امروزم بالاخره خوش بگذره، خوش بگذره. چون که عمرن در ره خشکی گذشت، گاه کوه و گاه صحرا گاه دشت، آب حیوان از کجا خواهی تو یافت؟ آب حیوان هم آب حیات هست، همون آب حیاتی که همه دنبالشن که جاودانه میشی، یعنی همون صفت حی که بتونی مظهر صفت حی بشی. موج دریا را کجا خواهی شکافت؟ یعنی نمیتونی. موج خاکی وهم و فهم و فکر ماست. موج خاکی، اون موجی که در عالم خاکی به وجود میاد، وهم هست و فهم هست و فکر. اینها رو موج خاکی میدونه. یعنی هر قدرم که تو اینها رو رشد بدی باز موج خاکی است. موج آبی پس چیه؟ اگه اینا موج خاکیه، فکر و وهم و فهم، اگر اینها موج خاکی هستن، پس موج آبی چیه؟ موج آبی، نه منظور اون موجهای آبی که توی مشهده ها، موج آبی یعنی اون امواج ملکوتی که قرار نصیبت بشه. موج آبی محو و سکر است و فناست. محو، سکر و فنا، سه تا از مراتب خاص عرفانی که انسان محو بشه، هستی خودش رو نبینه، سرمست بشه، سکر، و در نهایت هم به فنای کامل برسه. که حال اینا رو در جای خودش توضیح خواهیم داد، اون مراتبی که در سیر و سلوک معنوی و معرفتی و عرفانی برای انسان حاصل میشه. رها میشی تا در این سکری، از آن سکری تو دور. سکر نیست، مستی. بعضیا مست دنیا هستن، حالا یا مست پست و مقام و پول و مال و ثروت و خانواده و همچین، اینا غروری درش ایجاد میکنه و دیگران رو فراموش میکنه، غرق میشه. انسان مست این گونه هست دیگه. یا اینکه منظور اون شراب دنیایی، شراب حرامه، مشروبات، ولی بیشتر میخواد بگه خود دنیا مست کننده هست. ببینید چجوری دنبالش میگردیم، به خاطر به دست آوردنش گاهی چه کارایی میکنیم. کمی فکر کنیم واقعا تلاشایی که از صبح تا شب داریم میکنیم برای چیه؟ از صبح تا شب داریم میدویم برای چی؟ چی به دست میاریم؟ قرار چه اتفاقی بیفته؟ ببینیم آیا گرفتار سکر دنیایی هستیم یا نه؟ دنیا ما رو مست خودش کرده یا نه؟ و عقلمون رو ازمون گرفته یا نه؟ تا در این سکری، از آن سکری تو دور، تا از این مستی، از آن جامی نفور. تا از این دنیا مست هستی، از اون جام ملکوتی، جام حقیقی نفور هستی، یعنی گریزان هستی. بهت هم میخوان بدن، نمیری سراغش، میگی نه الان امتحان کنیم، بگیم بخوا امشب میخوایم 5 صفحه قرآن بخونیم، میخوایم فلان کار انجام بدیم، خب معنوی بشینیم دور هم قرآن بخونیم. خیلی هامون میگیم حالا حسش نیست، حالا بعدن. از درون حالتش رو نداریم، حسش رو نداریم، تمایلی نداریم، رغبت نداریم. اما بشینیم تا صبح بگیم بخندیم خوش باشیم، خسته نمیشیم اصلا. ببینیم به چی تمایل داریم، عشان میتونیم تشخیص بدیم همین الان، لازم نیست بمیریم بعد بفهمیم. همین الان میتونیم تشخیص بدیم که ما الان کجای کاریم، مست دنیاییم یا مست ملکوت، واقعا آدم خوبی هستیم یا نیستیم، کجای کاریم. ببین به چی بیشتر تمایل داریم. الان بگن با دوستامون دور هم جمع بشیم چند ساعت، بیتاب میشیم، اصلا بیقرار میشیم، از خود بیخود میشیم آخ جون. اما بگن یه صفحه قرآن بخون، انگار دارن ما رو شکنجه میدن. تا در این سکری از آن سکری تو دور، تا از این مستی از آن جامی نفور، گفتگوی ظاهر آمد چون غبار. این گفتگوهای ظاهر رو هی با هم حرف بزنیم و یه حرف بزنیم و حالا فرق نداره چه زبانی حرف بزنیم، چه چت کنیم تو واتساپ، چه گفتگوی ذهنی باشه، فرقی نداره، گفتگوی ظاهر همه اینها. میگه این گفتگوی ظاهر گرد و غباره، مثل گرد و غباریست که بر دل تو می نشینه. گفتگوی ظاهر آمد چون غبار، دل تو رو غبارآلود می کنه. مدتی خاموش خو کن، هوش دار، یه مدتی خاموش شو، اینقدر حرف نزن، زبون تو کنترل کن و به خاموشی، به سکوت عادت کن. مدتی خاموش خو کن، مدتی به خاموشی و سکوت خو کن، هوش دار. تا حالا این هوشدار یعنی حواست رو جمع کن از یه طرف، یا اینکه هوشدار به این معنا که به هوشیاری حقیقی خواهی رسید. خب چند تا نکته خیلی مهم رو جناب مولوی بیان کرد که انشالله با مرور این نکات بتونیم اونها رو سلوحه خودمون قرار بدیم و پایه‌ای قرار بدیم برای مراقبه های خاص و دقیق. گوارای وجودتون باشه. بله اون بیت حافظ رو هم برامون فرستادن، به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی، به گلزارای که از بلبل غزل گفتن بیاموزی. با معرفت وقتی که بریم این اتفاق خواهد افتاد. موفق باشید تا جلسه آینده و ادامه این مطالب زیبا و نکات عمیقی که جناب مولوی بیان میکنه. همه شما رو به خدای بزرگ خواهم سپرد. موفق باشید. همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. موفق باشید و خدا نگهدار.